بسم الله الرحمن الرحیم. الثالث اصالة الاطلاق و موردها ما اذا ورد لفظ مطلق له حالات و قیود یمکن ارادت بعضها منه و شک فی ارادت هذا البعض لاحتمال وجود الغیب فیقال الاصل الاطلاق الى آخر. سومین اصل از اصول لفظیه که اینجا مورد بحث است عبارت است از اصالت الاطلاق. مورد استعمال این اصل و کاربرد این اصل در جایی است که یک کلام مطلقی از متکلم و از مولا صادر شده که ما شنونده و مخاطب احتمال می‌دهد تقیید را، شاید این کلام مولا و این اطلاق از جهتی از جهات مبتلا شده به تقیید و همین ظاهر کلام و همین اطلاق کلام مراد نیست، اما هرچه هم میگردد هیچ قرینه و دلیلی بر تقیید پیدا نمی کنه. علم به تقیید و یقین به تقیید نداره، احتمال میدهد که این اطلاق مقید شده باشه، هرچه هم میگرده هیچ قرینه و دلیلی برای تقییدش پیدا نمی کنه. اینجور جاها که کلامی گفته شده به اطلاق دارد و مخاطب هم احتمال تقیید میدهد و هیچ دلیلی هم برای تقیید پیدا نمی کند، این جور جاها از اصالت الاطلاق استفاده میشه. تمسک میکنند به اصالت الاطلاق، میگه خب کلام مولا که مطلقه، انشالله همین اطلاق مرادشه، همین کلام، همین مطلق مرادشه، اگر تقیید مرادش بود هر آینه قیدش رو هم ذکر میکرد. مثلا مولا فرموده از اعتق رقبت، این رقبتن اطلاق داره، شامل رقبه مؤمنه می شود، شامل رقبه کافره هم می شود. ما احتمال می دیم که مراد واقعی متکلم خصوص رقبه مؤمنه باشه نه کافره، ولی یقین نداریم، دلیلی بر این تقیید نیست، مجرد احتمال و مجرد شک. اینجور جا به اطلاق کلام تمسک می شه، می دیم الاصل و الاطلاق، انشاءالله همین اطلاق مراده، بنابراین شما رقبه مؤمنم آزاد بکنید امتثال کردید، رقبه کافرم آزاد بکنید امتثال کرد. یا مثلا قرآن فرموده احل الله البیع، خدا بیع را حلال قرار داده و امضا کرده در مقابل ربا را حرام کرده. خب این البیع، این البیع مفرد با الف لامه، قابل صدق بر هر بیع از بیعها هست، این کلام اطلاق داره، شامل می شود اون بیعی را که به صیغه عربی انشاء بشه، اون بیع است و خدا حلالش کرد، و اون بیعی را که به صیغه فارسی اطلاق بشه، اون هم بیع است و خدا حلالش کرده، این اطلاق قابل صدق بر هر یک از این دوتا هست. حالا ما نمی دونیم که مراد مولا، احتمال می دیم شاید مراد مولا در واقع خصوص بیع به صیغه عربی باشه، اطلاق منظورش نباشه، بیع به سایر صیغه ها و سایر زبان ها نباشه، خصوص بیع به صیغه عربی باشه، این احتمال رو میدیم، ولی هیچ دلیلی هم برای این تقیید نداریم، هیچ قرینه مسلمی در کار نیست. این جور جاها که احتمال تقیید میدیم به اصالت الاطلاق تمسک میکنیم، میگه مولا در مقام بیان بود و معزاله کلامش مطلق آورد، هیچ قرینه ای نیاورد بر تقیید، معلوم شد که مقید مرادش نیست بلکه همین مطلق مرادش. اینم اصالت الاطلاق اصل سوم. اونگاه اصالت الاطلاق که جاری شد، باز این اصلم حجتون از عبد بر مولا و از مولا بر عبد، به این معنی که اگر عبد آمد و در اعتق رقبتن، مثلا عبد آمد و رقبه مؤمنه در خارج پیدا نشد، رقبه مؤمنه در خارج نیست، رقبه کافره هست، عبد آمد و رقبه کافره را آزاد نکرد، اتق رقبه کافره نکرد، به بهانه این که شاید مراد مولا رقبه مؤمنه بوده نه کافره، کافره هم که نیست، مؤمنه هم که نیست، بنابراین امتثال نکرد. اگر عبد آمد امتثال نکرد، رقبه کافره آزاد نکرد، به بهانه این که شاید مراد مولا مؤمنه بوده و من مؤمنه پیدا نکردم، مولا حق داره او را مؤاخذه بکنه، یک کلام اطلاق داره، قابل صدق بر مؤمنم هست، قابل صدق بر کافرم هست، خب مؤمنه نبود، کافره که بود، خواستید اون آزاد بکنی، چرا نکردی؟ مولا حق احتجاج دار. متقابلا اگر چنانچه این عبد آمد و در خارج رقبه کافره آزاد کرد به جای رقبه مؤمنه، مولا نمیتوند او رو محاکمش بکنه که منظور من رقبه مؤمنه بوده، چرا کافره آزاد کردی؟ عبد حجت داره، عبد میتونه بگه خب مولای من که تو دل شما نیستم، از عمق باطن شما هم که خبردار نیستم، کلام شما اطلاق داره. خب شما گفتی اعتق یه رقبه ای را، رقبم بر مؤمنه یستق، بر کافرم یستق، منم رقبه کافره آزاد کردم، من تو دل شما نیستم که مراد شما این است. یا اگر مراد شما خصوص مؤمنه بود باید قیدش رو هم می آوردید، حیث این که نیاوردید من به اطلاق کلام شما تمسک کردم، عقلا به اطلاق کلام شما تمسک میکنن. اینم اصل این سوم. و مورد این اصالت الاطلاق ما اذا ورده، اون جاییست که ورده در کلام مولا و متکلم یک لفظ مطلقی که اطلاق داره قابل صدق بر این و آن هست. لهو برای این مطلق حالاتون، حالتهای مختلفی ممکنه داشته باشد. اکرم مثلا زیدن در این حالت، نه در اون حالت، اگر مطلق بود در هر حالی از حالات قابل صدق هست، در این حالت که مثلا استاده است یا در اون حالت که نشسته است، همه رو میگیره. و قیودون، صد تا قید میشه به این مطلق بزنیم. اکرم عالمن که نحوی باشه، اعتق رقبتن که مؤمنه باشد، قیدهای مختلفی میتونه این مطلق برداره. که یمکن و اراده بعضی از این حالات و قیود، احتمال میدیم که مراد مولا خصوص رقبه مؤمنه باشه نه کافره، مراد مولا خصوص بیع به عربی باشه نه به غیر عربی، این حالت و این فرد منظور باشه نه فرد دیگر. و شک فی ارادت حاضل بعد، شک میکنیم ما، شک پیدا میشه در این که مراد متکلم این بعض هست یا نه. چرا شک میکنیم؟ لاحتمال وجود القید، چون احتمال میدیم که شاید یه قیدی بوده به دست ما نرسیده. این جور جاها که شک میکنیم فیقال و الاصل و ال اطلاق، انشالله همین اطلاق مرادشه، همین کلیت مرادشه، خصوص این فرد اون فرد مراد نیست. اونگاه فیکون و این اطلاق کلام حجتن علی السامع به نفع متکلم و حجتن علی المتکلم به نفع سامع که توضیح دادیم. یه مثال هم میزنن، مثال اعتق رقبتن که مثال همگانی و اصولیین هست، اینم مثال دیگه. که قولی تعالی احل الله البیع، سوره بقره آیه 275، خداوند بیع را حلال کرده، دنبالش هم دارد ربا را حرام کرده. خب فلو شک که مثلا به عنوان مثال داریم میگیم، از جهات مختلف میشه شک کرد، حالا این یه مثاله. فلو شک که از باب مثال در بیع، این که شأن چنین است، هل یشترط در صحت اون بیع ان ینشأ به الفاظ عربیه، این که انشا بشد به لغت عرب، به تو بگد، خریدم فروختم نگه، فارسی نباشه، غیر عربی نباشه، شک میکنیم که این شرط هست یا نه؟ فإننا نتمسک، وقتی شک کردیم در شرطیت عربیت به اطلاق کلام تمسک میکنیم، میگیم بی بر غیر عربی هم یستق و کلام مطلق. نتمسک و به اطلاق، به اصالت اطلاق البی در آیه گفته اهل الله البی، نگفته البی العربی یا فارسی، این که نگفته، به اطلاق کلام در آیه تمسک میکنیم به منظور نفی کردن و برداشتن اعتبار و اشتراط این شرط را، یعنی عربیت را، به این تقیید اعتبار این شرط را، یعنی عربیت را، و به منظور برداشتن تقیید به این شرط را نفی بکنیم اعتبار و تقیید به این شرط را که نخیر مقید نیست. و نحکم و هینه ازن به توسط این اصالت الاطلاق، نحکم و شرعن فتوا میدیم به جواز بی به الفاظ غیر عربیه، که لازم نیست صیغه عربی باشه، به لفظ فارسی هم انشاء بی جایز هست. اصل چهارم از اصول لفظیه عبارت از اصالت و عدم تقدیر، که یک اصل عدمیست. مورد استعمال این اصل و کاربرد این اصل در جاییست که کلامی از متکلم صادر شده و شما احتمال میدید که یه تقدیری در این کلام باشه، یه چیز مقدر باشه شاید، ولی هرچند میگردید قرینه‌ای در کلام نیست برای این تقدیر که خود مولا بگرد از این عبارت فهمیده بشد و امثال ذلک، قرینه‌ای بر تقدیر هم نیست، ولی شما شک دارید که آیا تقدیری در کار هست یا تقدیری نیست. اگر یقین دارید به عدم تقدیر که هیچ، یقین دارید به تقدیر که بازم به یقین عمل میشه، ولی شک دارم که آیا همین هرچه بوده همین هاییست که گفته ذکر کرده یا یه چیزی هم در تقدیر هست. عند شک در تقدیر و احتمال تقدیر و نبودن هیچ قرینه بر یک طرف، ما تمسک میکنیم به اصالت و عدم تقدیر، میگیم انشالله چیزی در تقدیر نیست، هرچه بوده و نبوده همینیست که در کلام ذکر شده، الاصل و عدم و تقدیر. مثلا در قرآن از زبان فرعون حکایت میکند که فرعون گفته انا ربکم الاعلا، من خدای اعلا و برتر شما هستم. خب ما احتمال میدیم که مراد فرعون اینجا یه چیزی مقدر باشه. مراد فرعونی بوده انا عبد ربکم، من بنده پروردگار شما هستم. خب این باشه که درسته، ولی انا ربکمش غلطه. احتمال میدیم که یه چیزی مقدر باشد، ولی به این احتمال اعتنا نمیشد. الاصل و عدم و تقدیر. یا مثلا مولای به عبدش گفت یا الله یک شب در ماه رمضان افطاری باید بدی، تعدادی رو جمع بکنی افطاری باید بدی. حالا این عبد احتمال میداد که یه چیزی شاید مقدر بوده، افطر مثلا یا اطعم، اطعام بکن فی شهر رمضان 10 سال دیگه، فی شهر رمضان، یه چیز مقدر اینجوری بوده. ولی در کلام چیز مقدر نیست، احتمال تقدیر میداد، ولی به این احتمال اعتنا نمیکنه. همین امثال پا میشه افرادی رو اطعام میکنه، اکرام میکنه، سلام میکنه و امثال ذالک. این هم معنای اصالت و عدم تقدیر. خب بعدم که این اصل جاری شد، اصل عدم جاری شد، باز همون حرفا میاد، حجتون از عبد بر مولا و از مولا بر عبد. بعد میفرماید که دو تا اصل دیگه هم هست که اونام از اصول عدمیه هستن. این دو اصل عدمی را ملحق کردن به همین اصالت و عدم تقدیر، چون از یک وادی هن، همشون اصول عدمیه. اون دو تا اصل یکی عبارت از اصالت و عدم نقل، یکی هم عبارت از اصالت و عدم الاشتراک. این دو تا اصل. قبل از بیان این دوتا اصل مقدمه کوتاهی رو ذکر میکنیم برای بیان معنای منقول و معنای مشترک لفظی. منقول عبارت است از اون لفظی که از روز اول برای یک معنایی وضع شده، حقیقت در یک معنا شده، بعدها با رعایت مناسبت بین اون معنا و معنای جدید در معنای جدید مجازن استعمال شده و تدریجاً رفته رفته در اثر کثرت استعمال این لفظ خود به خود تعین پیدا کرده به این معنا، منقول شده، نقل پیدا کرده به این معنا، به طوری که اون معنای قبلی کلاً مهجور شده، فراموش شده، دیگه اصلا به ذهن آدم نمیاد. اینو میگن منقول. مثلا کلمه صلات در لغت عرب به معنای دعا بوده، ولی الان در عرف مسلمان ها متشرعه کثیرا ما در این عبادت معین استعمال شده، به طوری که الان تا میگن صلات هیچ موقع معنای دعا به ذهن شما نمیاد، همون عبادت مخصوصه که رکوع و سجود دارن اون به ذهن آدم میاد. اینو میگن منقول. مناسبت هم داره بین لغت و بین این معنای جدید، مناسبت این است که اون در لغت به معنای دعا بود، این عبادت جدید هم مشتمل بر دعا هست، همین مقدار مناسبت کافی، اینو میگن منقول. یا مثلا کلمه دابه در لغت عرب به معنای مطلق جنبنده بوده، ولی در استعمالات عرب ها الان در خصوص اسب بیشتر استعمال میشد، به اون دابه اطلاق میکنن، یا در چارپایان استعمال میکنن، به حیوانات خزنده و اینا اطلاق نمیشه. این منقول هست، نقل داده شده از اون معنی. خب مشترک لفظی هم عبارت از این که یه لفظ داشته باشیم که برای دو معنا یا بیش از دو معنا علاهده و جدا جدا وضع شده باشه، یک بار برای این معنا وضع شده، یک بار برای اون معنا و امثال ذلک. مثل کلمه عین در لغت عرب که آقایون میگن برای 70 معنا یا بیشتر وضع شده، برای چشم، برای چشمه و امثال ذلک. خب این مقدمه کوتاه، معنای منقول به معنای مشترک لفظی. حالا حرف اینه، یکی از این اصولی که اینجا ذکر میکنن همین اصالت و عدم نقل است. اصالت و عدم نقل در کجا جاری میشه؟ یه وقت شما یقین دارید که این لفظ منقول هست، جای اصل عدم نیست. یه وقت یقین دارید که این لفظ منقول نیست، بازم جای اصل نیست. یه وقت شک دارید، لفظ معنایی داشته در لغت، حالا در معنای دیگر استعمال میشه، شک دارید که آیا این لفظ از لغت به این معنا نقل داده شده یا نه منقول نیست، شک در این دارید، در اینجا که شک در نقل داریم از اصالت العدم استفاده میشه. اصل این است که نقل و انتقالی در کار نیست. مشهورترین مثالی که برای این اصل میزنن این مثاله که ما میدونیم الان در عرف عرب ها و مسلمان ها صیغه افعل ظهور در وجوب داره، امر دال بر وجوبه، ولی نمیدونیم آیا در روز اول در اصل لغت هم که اون واضع اولیه این امر را برای وجوب قرار داده، الانم برای وجوب هست، یا نه روز اول صیغه افعل معنای دیگری داشته، داله بر استحباب بوده، داله بر شیء دیگری بوده، بعد از اون معنا نقل داده شده به این معنا. شک در نقل داریم، آقایون میگن الاصل و عدم النقل. الان که همین معنا مراده، وجوب مراده، بگو انشالله از روز اول هم همین مراد بوده، نقل و انتقالی در کار نیست. اینو میگن اصالت و عدم نقل. اسم دیگرش هم استصحاب قهقرائی است، یعنی وضع الان شما میدونیم، وضع گذشته شو نمیدونیم، این حکم رو میکشیم به گذشته، عقب گرد میکنیم، میگیم از گذشته از روز اولم ان شاء الله به همین صورت باقی بوده، نقل داده نشد. اصل دوم اصالت و عدم الاشتراک. یه وقت شما یقین دارید که فلان لفظ مشترک لفظی است، اینجا جای اصل عدم نیست. یه وقت یقین دارید که فلان لفظ مشترک لفظی نیست، بازم جای اصل نیست. یه وقت این است که یقین دارید که این لفظ در این معنا حقیقتا استعمال میشه، در معنای دیگری هم استعمال شده، اما نمیدونید که آیا در اون معنا هم حقیقته تا بشه مشترک لفظی، اشتراک ثابت بشه، یا در اون معنا مجازن استعمال میشد، شک شما در اشتراکه. آیا استعمالش در اون معنا حقیقت است تا بشه مشترک لفظی، یا استعمالش در اون معنا مجازه تا بشه حقیقت و مجاز. اینجا از اصالت و عدم الاشتراک استفاده میشه. اصل این است که اشتراکی در کار نیست، پس استعمال استعمال مجازی است. اگه بخواد مشترک باشد احتیاج داره که دوبار وضع بشه یا بیشتر، و اون دلیل میخواد، دلیل ما نداره. مثالی که برای این میزنن اینه، شما میبینید که صیغه افعل در وجوب حقیقتا استعمال میشه، این معنا معنای حقیقی است، و میبینید که صیغه افعل در استحباب هم استعمال میشه. شک دارید که آیا برای استحباب علاهده وضع شده مثلا، یا در استحباب مجازن به کمک قرینه استعمال میشد؟ اگر علاهده وضع شده میشه مشترک لفظی، اگر قرینه داره میشه حقیقت و مجاز. شک دارید که اونم علاهده وضع دارد تا بشه مشترک لفظی یا نه؟ الاصل و عدم الاشتراک از این اصل است. اینم جاش اینجاست. پس دو تا اصل عدمی دیگه هم پیدا کردیم که اینا ملحق شد به اصالت و عدم تقدیر. اصل چهارم اصالت و عدم تقدیر هست، و موردها، مورد استفاده از این اصالت و عدم تقدیر، واعظه تومله، اونجاییست که احتمال داده شود تقدیری در کلام متکلم، شاید چیزی مقدر باشه، هر اون چه بوده نگفته، بعضیش مقدر گرفته، ولی ولیس هناک، نیست در این مقام دلالتی بر تقدیر، قرینه هم بر تقدیر نیست، صرف احتماله. مثل این که همون فرعون گفت انا ربکم الاعلا، شاید منظورش انا عبد ربکم باشه، این عبد مقدر باشه به حسب مضاف. این جور جا فلسط و عدم و اصل عدم تقدیر هست، هرچی بوده همین است که گفته شده، بعدم که این اصل جاری شد همین ظاهر کلام حجتون از عبد بر مولا و از مولا بر عبد. بعد می فرماید که و یلحق و ملحق می شود به اصالت و عدم تقدیر دو اصل دیگر که اینام عدمی هستن، یکی اصالت و عدم نقل، یکی اصالت و عدم الاشتراک. مورد این دو اصل ما از احتمله، اونجاییست که احتمال داده شود یک معنای ثانی و معنای دومی که موضوع له لفظ وضع شده برای اون معنای ثانی هم لفظ، یه معنای حقیقی داره، در یه معنای دیگر هم استعمال میشه، ما احتمال میدیم که شاید برای این معنا وضع شده باشه، شاید هم وضع نشده باشد، احتمال معنای ثانی هست که موضوع له لفظ، لفظ برای اون معنا وضع شده باشه. فإن کان هذا الاحتمال، خب این احتمال معنای ثانی که اینم معنای حقیقی باشد دو جوره، یک طوری است که معنای اول به کلی فراموش شده، حالا دیگه همیشه در این معنا استعمال می‌شد، میشه منقول، از اون معنا نقل داده شده، یه وقت نه در معنای اول هم استعمال میشه، در این معنا هم استعمال میشه، ولی نمیدونیم در این معنا هم حقیقت است یا مجاز، میشه مشترک لفظی. فإن کان این احتمال که شاید این معنای ثانی موضوع له باشد، اگر این احتمال همراه باشد با فرض محجوریت و متروک شدن اون معنای اولی، و هو المسمى بالمنقول، این اون اسم این قسم که معنای ثانی دارد و معنای اول محجور شده، این فرض المسمى بالمنقول نامشو میگذارن منقول، که تعریفش مقدمتاً گفتیم. اگر این احتمال همراه با این فرض باشد، فالاصل و عدم النقل، لفظی الان در یک معنای استعمال میشه، حقیقت هم هست در این معنا، نمیدونیم از روز اول هم همین جور بوده یا از روز اول معنای دیگری داشته، حالا نقل داده، میگیم ان شاء الله از روز اول همین بوده، نقلی در کار نیست. مثالش هم زدیم به همون که امر ظهور در وجوب دارد و الاخر. من کان این احتمال همراه با عدم این فرض در معنای اول هم که حقیقت از استعمال میشه، متروک نشده، محجور نشده، در معنای ثانی هم استعمال میشه، اگر این احتمال همراه باشد با عدم این فرض محجوریت معنای اول، و هو المسمى بالمشترک، این قسم رو نامش مشترک میذارن، مشترک لفظی آن است که برای دو معنا یا چند معنا وضع شده، هیچ کدوم محجور نیستن، در همه استعمال میشه، اگر احتمال همراه با این فرض باشه، فان الاصل عدم الاشتراک، شک میکنیم که اشتراک لفظی هست یا نه، اصل عدم جاری میشه، اونگاه فیحمل اللفظ در هر یک از این دو مورد، چه در اون فرض اول چه در این فرض دوم، علا اراده اون معنای اولی و معنای اصلی ما لم یثبت نقل و اشتراک، مادامی که به دلیل معین نقل ثابت نشد. وقتی ثابت شد که منقول است، خب ما تابع دلیلیم. ثابت شد که اشتراک لفظی است، یقین کردیم تابع دلیلیم. ولی وقتی شک داریم از این اصل استفاده میکنیم. اما اذا ثبت نقل، وقتی ثابت شد این کلمه نقل داده شده، مثل دابه که منقول است از معنای لغوی به معنای دیگه، فانه یحمل، یا مثل صلات در شرع ما، فانه شنچین از یحمل این لفظ علی معنای ثانی دیگه، اینجا جای شک نیست، حتما در معنای. و اذا ثبت اشتراک به دلیل خاصی ثابت شد که این کلام مشترک لفظی است، فان اللفظ یبقى مجملا، قانون مشترک اینه. قرینه داشتیم بر یکی از این معانی، همون معنا میشه معین. قرینه نداشتیم، این کلام میشه مجمل. گفته رأیت عینا، ما نمیدونیم مرادش از این عین چشمه است، یا مرادش چشمه است، یا مرادش جاسوسه، چی. و اذا ثبت اشتراک لفظی، فان اللفظ یبقى مجملا، کلام میشه مجمل، یسیر و مجملا، میگردد مجمل، که لا یتعین فی احد المعنیین، تعین پیدا نمی کند این کلام و این لفظ در یکی از این دو معنا یا چند معنا الا به قرینه. قرینه معینه بهش میگن. علل قاعده، طبق اون قانونی که معروف است، فی کل مشترک، هر مشترک لفظی اگر قرینه بر یکی از معانیش بود، همون معنا معین میشه. قرینه بر هیچ کدوم نبود، این کلام میشه مجمل و قابل به اصطلاح امتثال نیست. کلام مجمل باید قرینه داشته باشه، تا مجمل بود قابل امتثال و اطاعت نیست. نمیدونیم مرادش چی. خب اصل پنجم از اصول لفظیه عبارت هست از اصالت و ظهور. مقدمتا باید بدونیم که ما یک نص داریم و یک ظاهر داریم. نص عبارت از اون کلامی که 100% صریح در مطلوب باشه، صریح در مراد متکلم باشه، به گونه ای که حتی 1 در 1000 هم احتمال خلاف داده نشه. اینو میگن نص. مثلا مولا تصریح کرده به این که واجب است بر شما این کار رو بکنید، اون گفته واجب است، دیگه جای شبهه نیست که آیا واجب است یا مستحب، خودش صریحا گفته. اینو میگن نص. ظاهر عبارت است از اون کلامی که ظهور داره در مراد متکلم، دلالت میکنه بر مراد متکلم، ولی احتمال خلاف هم هست ولو ضعیف. چند درصد آدم احتمال میده که شاید این ظاهر مراد نباشه، قرینه آورده به خلاف ظاهر اراده کرده، اینو میگن ظهور. مثلا فرض کنید که صیغه افعل ظهور در وجوب داره، فرضاً ما احتمال میدیم که شاید مولا که گفته افعل کذا، مرادش از این افعل استحباب باشه. کلام نص که نیست که، این احتمال ندیم. ظهور دارد، ظاهرشو که میبینیم یعنی یجبو، ولی شاید مرادش این ظاهر نباشد و خلاف ظاهر باشد به کمک قرینه. احتمال این معنا هست، اینو میگن ظهور. کلام ظهور در مراد داره، ولی احتمال خلاف منتفی نیست، شاید خلاف ظاهر مراد باشه. حالا اصالت و ظهور جاش اینجاست. اصالت و ظهور در موردی به کار می رود به استعمال می شود که کلامی از متکلم صادر شد، ظهور در یک مطلبی هم دارد و ما احتمال خلاف ظاهر می دیم، ولی هیچ گونه قرینه ای هم برای این احتمال خودمون پیدا نکردیم. شاید باشه، شاید هم نباشه. اینجا که هیچ قرینه ای بر احتمال خلاف نیست ولی مجرد شک هست، از اصالت و ظهور استفاده میشه. میگیم انشاءالله همین ظاهر مراده، خلاف ظاهر مراد نیست. اگر خلاف ظاهر مراد بود حتما قرینه شو میام. وقتی اصالت و ظهور جاری شد، دوباره این ظاهر کلام حجتون از عبد بر مولا و از مولا بر عبد. به این معنی که اگر عبد آمد این افعل رو امتثال نکرد، و من احتمال دادم مراد شما مستحب باشه، مستحبم که قابل ترک، قابل عدمه که انسان انجامش نده، مولا میتوند بگه که نخیر، کلامن ظهور در وجوب داشت، اصالت ظهور و غلاب ظهور عمل میکنن، چرا شما مخالفت. و اگر متقابلا عبد بیاد یه موردی عمل رو انجام بده، مولا نمیتونه بگه که من مرادم استحباب بوده، مرادم جواز بوده، شما چرا انجام دادید. نخیر، عبد میتونه بگه که کلام شما ظهور در وجوب داره، من کاری به استحباب و اینها ندارم. اینم اصالت ظهور. خب تا اینجا اصول مهمی که قابل بحث از اصول لفظی 5 اصل ذکر کرد. حالا بحثی که در این ذیل مطرح میکنن این است که آیا این اصول لفظیه هر کدوم یک اصلی است مستقل و علاهده؟ اصالت الحقیقت یک اصله، اصالت العموم یک اصله، اصالت الاطلاق و هاکذا، اصالت الظهور، آیا هر کدوم یک اصل مستقلن؟ یا نه تمام اینا برگشت به یک اصل میکنه. عقلای عالم یک قانون بیشتر ندارن، نه اینکه 10 تا اصل داشته باشن 100 تا اصل داشته باشن. میفرماید که به نظر ما، به نظر مرحوم آخوند، به نظر شیخ انصاری و دیگران نوعا میگن که نه، تمام این اصول به یک اصل برمیگرده. ما اصول متعدد جدای از هم نداریم، ولیکن اون یک اصل چیست مورد بحثه. مرحوم شیخ انصاری اون اصل را جوری معنا کرده، گفته اون اصل عدم تقدیر است، بقیه اصول همه به اون برمیگرده. مرحوم آخوند اون اصل را جوری معنا کرده، فرموده اصالت الحقیقته، همه اصول دیگه به این برمیگرده. مرحوم شیخ، مرحوم مظفر اون اصل واحد را اصالت الظهور میدانن. فرماید که به نظر ما تمام این اصول لفظیه برمیگردن به اصالت الظهور، یعنی عقلای عالم همه جا به ظهور کلام اخذ میکنن، سایر اصول هم جلوه هایی از همین اصلن. اگر به اصالت الحقیقت تمسک میکنن، از باب اینکه این معنای حقیقی مطابق ظاهر هست، کلام ظهور در او دارد، به این تمسک میکنن، پس در واقع به اصالت الظهور تمسک شده. اگر به اصالت العموم تمسک میکنن، از باب اینکه کلام ظهور در عموم دارد، ظهور در عموم دارد، پس در واقع به اصالت الظهور تمسک شده. اگر به اصالت الاطلاق تمسک میکنن، بازم از همین باب است، از باب اینکه کلام ظهور در اطلاق داره. به اصالت عدم تقدیر، بازم از همین باب است، از باب اینکه کلام ظهور دارد، در اینکه انشاءالله چیز مقدر نباشه، متکلم در مقام بیان هرچه بوده و نبوده گفته. ایشون مدعی است که این اصول تماما جلوه ها و به اصطلاح آینه های مختلفی از یک حقیقتن، از همون اصالت الظهور. یه شاهد مثال هم برای این جهت میارن. شاهد مثال این است که اگر یه روزی ورق برگرده، به این معنا که معنای حقیقی مطابق ظاهر کلام نباشه، بلکه معنای مجازی مطابق ظاهر باشد، کلام ظهور در مجاز داشته باشد، اونجا خواهیم دید که عقلای عالم به جای اصالت الحقیقت از اصالت المجاز استفاده میکنن، چون مجاز مطابق ظاهره، یعنی در واقع از اصالت ظهور استفاده. اگر یه روزی کلام ظهور در عموم نداشته باشه، ظهور در خصوص داشته باشه و عموم برخلاف ظاهر باشد، اونجا خواهیم دید که از اصالت العموم دیگه استفاده نمیشد، از اصالت التخصیص استفاده میشه، یعنی در واقع از اصالت الظهور و هاکذا از اصالت التقیید استفاده میشه، از اصول دیگه استفاده میشه. این هم بیانیه ایشون که ما عقلای عالم 100 تا قانون ندارن در کلماتشون، در مکالماتشون یه قانون دارن، اونم این است که همه جا به نص کلام اخذ میکنن، ولی کلام نص خیلی کمه، نوعا ظهوراته، به ظهور کلام متکلم هم اخذ میکنن و قضاوت میکنن که مرادش این بوده یا اون بوده. حالا این ظهور یه جا مطابق عموم، کلام ظهور در عموم دارن، اونجا تعبیر دیگه هم ازش میکنن اصالت العموم. یه جا کلام ظهور در اطلاق دارد، اونجا از اصالت الظهور تعبیر میکنن به اصالت الاطلاق. اینا یک اصل بیشتر نیست. اصل پنجم عبارت از اصالت الظهور و مورد این اصالت الظهور ما اذا کانه، اونجایی است که بوده باشد لفظ و کلام ظاهرا ظهور دارنده در یک معنای خاصی، اما لا علی وجه نص، نه در حدی که نص در اون معنا باشد، صریح در اون معنا باشد، لا علی وجه نص فیه، صریح در اون معنا باشد، الذی اون چنان نصی که لا یحتمل معه الخلاف، احتمال خلاف باهش نیست. نص یعنی 1% احتمال خلاف نده، ظهور یعنی احتمال خلاف، بل کان این کلام و این لفظ یحتمل، احتمال داده می شود و محتمل هست اراده کردن خلاف ظاهر ازش، که مراد همین ظاهر نباشد و بلکه مراد خلاف این ظاهر باشد. این جور جایی که احتمال خلاف ظاهر هست، مثل این که گفته از افعل و ما احتمال میدیم مرادش وجوب نباشد، مرادش استحباب باشد، فان الاصل و قانون عقلایی هین ازن، در این نگام که احتمال این معنا هست، ان یحمل الکلام، بعض نسخه یحتمله داره غلطه، ان یحمل الکلام علی الظاهر فیه، حمل بشود کلام بر اون چنان معنایی که ظهور در اون معنا دارد، یعنی همون اصالت ظهور جاری میشد. وقتی هم که جاری شد، این اصل حجتون از عبد بر مولا و از مولا بره، اینم تمام و فی الحقیقت. حالا اون بحث رو شروع میکنن که آیا اینا هر کدوم یه اصل مستقلن یا برمیگردن به اصل واحد. و در حقیقت و واقع به نظر ما جمعی این اصول متقدم که 5 اصل بود یا بیشتر، راجعتون الی همین اصالت الظهور، برخلاف آخوند که میگفت برمیگردن به اصالت الحقیقت، برخلاف شیخ انصاری که اون مدعی است که برمیگردن به اصالت و عدم تقدیر، ما میگیم به اصالت الظهور برمیگرده. راجعتون الی همین اصالت الظهور توضیح میدن، لان لفظ ما احتمال المجاز، برای اینکه کلام در اونجایی که احتمال مجازیت درش میدیم، مثلا اونجا ما به اصالت الحقیقت توسل کردیم، ولی این لفظ در همون جا ظهور در حقیقت داره. اگرم به اصالت الحقیقت توسل کنیم، اسباب این است که معنای حقیقی مطابق ظاهر هست، ظهور کلام هست، نه با احتمال تخصیص ظهور در عموم دارد. اگرم به اصالت العموم توسل میکنن، اسباب این است که کلام ظهور در عموم دارد، یعنی در واقع به اصالت ظهور توسل شده، و با احتمال تقیید ظهور در اطلاق دارد، لذا به اصالت الاطلاق توسل میشد، یعنی در واقع به همون اصالت ظهور، و با احتمال تقدیر ظهور دارد در عدم و تقدیر، به اصالت عدم تقدیر که توسل میشد، از این باب ظهوره. پس معدا و مفاد اصالت الحقیقت نفس همون معدا و مفاد اصالت ظهور هست. اینا یک اصلا برمیگرده به همون اصل. فی مورد احتمال تجوز، نسخه ها بعضی داره از تخصیص غلطه، از تجوز، فی مورد احتمال تجوز، اونجایی که احتمال مجازیت هست، شما میتونید اصالت الحقیقت جاری بکنید و میتونید اصالت ظهور جاری بکنید. اصالت الحقیقت هم که میگید یعنی همین اصالت ظهور. و ها کسا در باقی اصول، یعنی معدای اصالت العموم نفس معدای اصالت ظهور است، معدای اصالت الاطلاق نفس معدای اصالت یک. فلو عبرنا به جای هر بدلن و عوضن از هر یک از این اصول مذکور به اصالت ظهور، کانت تعبیر صحیح، هم تعبیر درسته و معدی قرض هم هست. نه تنها تعبیر درست است که بلکه واقعیت غیر از این نیست، بل ترقیه، بل کلها تمام این اصول یرج و اعتبار و حجیتشون الى اعتبار اصالت ظهور. یعنی اگر از اصالت ظهور صرف نظر بشه، دلیلی بر اعتبار او نداشته باشیم، دلیلی بر اعتبار هیچ کدوم از این اصول هم نیست. فلیس اندنا فی الحقیقت و فی الواقع الا اصل واحد اندل اقلا، اندنا که اقلا هستیم، باب اصالت ظهور، اونم همون اصالت ظهور است که اقلا به ظهور کلامات یکدیگر تمسک میکنه. بلزال اوکانه، شاید مثال هم میارن که یک اصل است و اون اصالت و ظهور. بلزال شاهد مطلب این است، لوکانه کلام ظاهرن فی المجاز، اگر یه روزی ورق برگرده کلام به جایی که ظهور در حقیقت داشته باشد بیا ظهور در مجاز پیدا بود، و احتمال داده میشد اراده حقیقت، ظهور در مجاز دارد، ولی احتمال میدیم که معنای حقیقی مراد باشه. اینجا چی میشد؟ انعکس الامر، یعنی به جای اصالت الحقیقت اصالت المجاز جاری میشه. و کان الاصل من اللفظ، خودشون هم میگن امر برعکس میشن، یعنی اصل از این لفظ میشه مجاز. اصل مجاز است یعنی چه؟ یعنی اصل همون ظهور کلامه، حالا ظهور کلام طبق معنای مجازی باشه یا طبق معنای حقیقی باشه. و مقتضای این اصل حمل کردن لفظ از بر معنای مجازی، ولا تجری اصالت الحقیقت نیز، دیگه در این هنگام که معنای مجازی ظهور دارد، جای اصالت الحقیقت نیست. با هاکزا این یک مثال، با هاکزا لوکان کلام ظهور در تخصیص داشته باشد، اونجا دیگه از اصالت العموم استفاده نمیشد، از اصالت تخصیص استفاده میشه. ظهور در تقیید داشته باشد و ما احتمال بدیم اطلاق را، از اصالت الاطلاق دیگه استفاده نمیشد، از اصالت تقیید استفاده میشه، یعنی در واقع از همون اصالت ظهور استفاده شده، نه اصل دیگه. خب اون چه تا به حال گفته شد در رابطه با اصول لفظیه مربوط میشود به مقام اول، که ما اصول لفظیه چند تاست، تعدادش چقدره، معلوم شد پنج اصله، برمیگرده به یک اصل، و مورد استعمال هر کدومم کجاست، اینم گفتیم. مورد اصالت الحقیقت در وقت احتمال مجازیت، اصالت الاطلاق کذا که توضیح شدن. حالا مقام ثانی راجع به این است که آیا این اصول لفظیه حجیت هم دارن، ارزش به اعتباری هم دارد که بهش تمسک بکنیم یا نه. اگر حجیت دارن مدرکشون چی؟ به چه دلیل حجت است؟ می‌فرماید که بله، به نظر ما و به نظر همه این اصول لفظیه که مرجعش به اصالت الظهور بود، این اصالت الظهور حجتون ارزش داره، قابل تمسک هست، میشه به ظهور کلام اخذ کرد، احتجاج کرد از مولا بر عبد، از عبد بر مولا. عمده دلیلش و یگانه دلیل بر حجیت این اصلا عبارت از سیره عقلائیه، بنای عقلا، بیانش هم اینه. ما وقتی به میان عقلا و به میان قوم میریم، میبینیم که اونا صحبتهای زیادی دارن، مکالمات زیادی دارن، با هم حرف میزنن، نوع کلماتشون هم ظهور در مطلوب داره، نص در مطلوب نیست، ولی معذاله عمومات به کار میبرن، مطلقات به کار میبرن، امر به کار میبرن، نهی به کار میبرن، مشتقات و تمام اینا جزء ظهوراته. از این تعبیرات فراوان دارن عقلای عالم، و میبینیم که عقلای دیگر مخاطبینشون به همین ظهورات عکس میکنن، بعدم میاد باهش احتجاج میکنه، آقا خودت اینجوری گفتی، کلام تو اینو فهمون. در محکمه میاد شهادت میده که آقا این اینجوری گفته، کلام زور در این معنا دارد، علیهش احتجاج میکنند، شهادت میدن و امثال ذلک. این شیوه عقلاست و میبینیم که عقلای عالم به احتمالات خلافیه اعتنا نمیکنند. شاید این ظاهر مرادش نباشه، نه خیر، اعتنا نمیکنند. انسان عاقل اگر مرادش ظاهر نیست قرینش هم میاره. شاید این عموم مرادش نباشد، اعتنا نمیکنند. شاید این اطلاق کلام مرادش نباشه، تا یک قرینه محکمی پیدا نکنند به این شاید ها اعتنا نمیکنند، به همون ظهور اعتماد میکنند. عقلا در محور ظهور میچرخند، به ظهورات اتکا دارند. کما اینکه حالا این یک کلامی رو گفته، بعد میگیم شاید از روی غفلت گفته نه از روی قصد، به این شاید اعتنا نمیشه. شاید این آقا شوخی کرده، جدی نگفته، به این شاید اعتنا نمیشه. شاید این آقا مثلا فرض کنید که مجملگویی کرده، قصدش بیان نبوده، قصدش اهمال و اجمال، به این شاید ها اصلا اعتنا نمیشه. میگیم کلام شما ظهور در این مطلب داره، انسان عاقل هم با کسی شوخی نداره، حرفش جدیه. اگر حرفش جدیست ما به همین ظهورات اخذ. این سیره و روشیست که عقلای عالم داره. حالا بیاییم به شرع مقدس. وقتی که ما به شریعت مراجعه میکنیم، میبینیم که شرع مقدس هم همین سیره و روش عقلا رو امضا کرده. یعنی او هم در خطابات خودش، در مکالمات خودش، در قرآنش، در سنتش از همین ظهورات استفاده کرده و همین اصالت و ظهور به همین اصول عقلاییه اعتماد کرده. کلامش به صورت امر گفته است که ظهور در وجود داره، به صورت نهی گفته است که ظهور در حرمت داره. نوع کلمات شارع هم ظهورات منصوص نیستن. شرع مقدس هم همین سیره رو داره، همین روش رو در خطاباتش داره، از همین سیره مطابقت کرده. بنابراین وقتی که اینم رضایت شرعی و طریقه شرعی هم به این زمینه شد، این بنای عقلایی ارزش پیدا میکنه. عقلا این بنا رو دارن، یک، شرع مقدس هم این بنا رو امضا کرده، دو، پس این بنا برای ما حجته، ما میتونیم در خطابات و در کلمات از این اصول استفاده بکنیم. این عمده دلیل حجیت این اصالت و ظهور و یا اصول دیگه است. بنای عقلا به زمینه امضا اشاره. یه اشکاله که اینجا هست، این قد شاید شارع مقدس این سیره عقلا رو رد کرده و ابطال کرده و به مسلمان ها گفته است که از این روش مطابقت نکنید، به ظهورات اعتماد نکنید، فقط به نصوص اعتماد بکنید. اما اون رد اشاره به دست ما نرسیده، در تاریخ دفن شد و به دست ما نرسید، کما اینکه خیلی چیزا بود و به دست ما نرسید. شاید اینجوری بوده، پس نمیتونیم که حتما امضا کرده، حتما روش شارع هم همینه. قلت و جوابش این است که اگر چنین چیزی بود، رد اید ابطالی از شارع صورت گرفته بود، هر آینه حتما و جزما یا به صورت متواتر یا به صورت خبرواهد به دست ما میرسید. چرا؟ چون مقتضی برای وصول به دست ما موجوده. اون مقتضی این است که مسئله مهمیست، عام البلوام هست. عقلای عالم اگر نفهمن به ظهورات عمل میکنن، اگر شارع نمیخواست بایستی بگه. پس مقتضی موجود است، مسئله است عام البلوا، مورد ابتلای عموم. مسلمان هم خیلی اهمیت میدادن که این چیزها رو بنویسن به آیندگان برسان. و مانع هم مفقوده، مانع هم مفقود است. مسئله سیاسی نبوده، ما میخوایم به ظهور کلام اخذ بکنیم، ربطی به سیاست نداره. یه مسئله سیاسی هم نبوده است که پشت پرده بمونه، خلفای جور نگذارن به دست آیندگان برسه. پس مانع هم از رسیدن به دست ما مفقود بوده، معذالک میبینیم که هیچ کجا به دست ما نرسیده. حتی به صورت خبر واحد هم نقل نشده است که پیغمبر اکرم گفته باشد هم چی کاری نکنید، از سیره عقلا مطابقت نکنید، به ظهورات عمل نکنید. ما یقین میکنیم که رتعی صورت نگرفته، شرع مقدس هم راضیه به همین سیره است. وقتی راضی شد، سیره عقلاییه که مرزی نظر شارع باشد، اون حجیت داره، اون ارزش داره و میشد بهش اعتماد کرد. حجیت الاصول لفظیه، ارزش و اعتبار این اصول لفظیه. به هیل جهت ثانیه، این مبحث حجیت جهت ثانیه و مقام ثانی از بحث از اصول لفظیه است. مقام ثانی بحث ما راجع به همین است که اینا حجت هستن یا نه، به چه دلیل. مل بحث از حجیت تفصیلا، یعنی در باب خودش، و اون باب خودش باب مباحث حجت، در باب حجیت ظواهر باب پنجم اونجا باید مطرح بشه. ولیکن ین بقی الان، ولی چون مسئله مهم بود، دانسترش ضروری بود، ما شتاب کردیم و حالا یه بحث اجمالی کردیم. ین بقی الان ان نتعجل، عجله بکنیم و شتاب بکنیم در بحث از اون حجیت، لکسرت الحاجت الیها، چون حاجت به این حجیت فراوانه. از همین اول یه سرنخی دستمون باشه بدونیم. منتها مکتفی نه به اشاره بحث میکنیم در حالتی که اکتفا میکنیم به یک اشاره و تفصیلش در اونجا. فنقول ان المدرک و دلیل در حجیت جمیع اصول لفظیه واحد، یه مدرکه و یک دلیل هست و هو تبانی عقلا، تبانی یعنی سیره عملیه، روش عملی عقلای عالم در خطاباتشون و مکالماتشون، الجاری خطاباتی که جاری است و ساری است ما بین عقلا، تبانی کردن در این خطابات بر چی؟ علل اخذ به ظهور کلام، عقلای عالم به ظهور کلام اخذ میکنن و عدم الاعتنا به احتمال ارادت خلاف ظاهر، اینکه شاید خلاف ظاهر مراد باشد، اعتنا نمیکنن مگر قرینه بیاره. کما اینکه لا یعتنون، اعتنا نمیکنن عقلا به احتمال غفلت، میگن ان شاء الله غافل نبوده، ملتفت بوده و گفته، به احتمال خطا نخیر، اینی که چوب رو بلند کرده زده به سر اون آدمه ان شاء الله خطا نکرده، تعمد داشته، به احتمال حظ، این که شوخی کرده نه، ان شاء الله شوخی نکرده، جدی بوده، به احتمال این که اراده کرده اهمال را، اهمال یعنی این که در مقام بیان نبوده، نه قصد داشته از مطلبی رو بگه، نه قصد داشته از که مطلبی رو نرسه، همچون یه چیز مهملی گفته، یا اراده اجمال، اجمال در جایی که مثلا قصدش مجملگویی است، نه خیر، انشالله قصدش مجملگویی نیست و قصدش بیان مطلبه. فزحتون الکلام و المجازه، هنگامی که احتمال داد کلام مجازیت را، شاید مرادش معنای مجازی باشه، یا تخصیص را، شاید مرادش از این عام خصوص باشه، یا تقیید را، شاید مرادش مقید باشه، یا تقیید تقدیر را، شاید مرادش یه چیزی مقدر باشه، این احتمالات لا یوقف هم زالک، نگه نمی دارد و متوقف نمی کند اون عقلا را زالک، این احتمالات از اخذ به ظاهر کلام، نه انشاءالله مجاز مراد نیست الاخر، کمایی که یلغون ایزن ملغا می کنند عقلای عالم و نادیده می گیرند احتمال اشتراک را، شاید مشترک لفظی باشد، نه انشاءالله مشترک لفظی نیست، احتمال نقل را شاید منقول باشد، نه انشاءالله نیست، و نحوه ما احتمالات دیگر را بر می دارد. بلابد در نشاره، خب این روشی است که عقلا دارن، عقلا همه جا به ظهورات عمل میکنن، به احتمالات خلافی هم اعتنا نمیکنن. حالا ببینیم شریعت چه کرده. بلابد در نشاره میگیم حتما و جزما، شارع مقدس هم قطعا امضا هازل بنا، امضا فرموده این بنا و سیره عقلا را، و جرا یعنی مشی کرده، شارع مقدس مشی کرده و حرکت کرده و عمل کرده در خطابات خودش علا طریقه عقلا، حاضی این طریقه که ذکر شد که به ظهورات عقص میکنن، به احتمالات خلافی اعتنا نمیکنن، شرع مقدس هم همین سیره رو داره. به چه دلیل؟ به الا اگر شرع مقدس این روش و این سیره رو نداشت، لزجرنا، هر آینه منع میکرد ما را و نهانا، نهی میکرد ما را از این بنای عقلاییه در خصوص خطاباتش. اگر شارع این سیره را قبول نداشت، به مسلمان ها میگفت که ایال مسلمون، در خطابات من به نصوص عمل بکنید، به ظواهر عمل نکنید. حالا اون که نگفته او لبگر لنا، یا اینکه هر آینه بیان میکرد برای ما طریقه و روش خودش را، که روش من این است که به نصوص عمل بشه نه به ظواهر، لوکانه برای شارع مقدس غیر از طریقه عقلا، یک طریقه به خصوصی که یجب اتباعها، اگر شیوه خاصی داشت اونو بیان میکرد، ولا یجوز تعدی انها، و جایز نیست تعدی از اون طریقه الی غیرها، اگر یه همچه طریقه واجب الاتباعی داشت که حق تعدی نداشتیم به ما میگفت، حیث این که نگفته معلوم شد طریقه خاصی را نداره، همون روش عقل. فیعلم من ذلک، اینجا بود که یه اشکالی هم مطرح کردیم، خب شاید گفته رد کرده ما نرسیده، جواب دادیم که اگر ردی بود حتما به دست ما میرسید، یا به خبر متواتر یا حداقل به خبر واحد، چون مقتضی موجود بود و مانع هم مفقود. فیعلم من ذلک، از این عدم زجر اشاره و عدم من اشاره و عدم بیان طریقه به خصوص علی سبیل الجزم و القطع، ان الظاهر حجتون عند الشارع، این که ظاهر کلام حجت است در نزد شارع، کما این که این ظاهر عند العقلا حجت است، بلا فرق، این تفاوتی بین شارع و عقلا در این جهت نیست. خب الترادف و الاشتراک، چقدر فرصت داریم؟ بسیار. الترادف و الاشتراک، مطلب 13 همی که در این مقدمه ذکر میکنن راجع به بیان حقیقت الفاظ مترادفه و الفاظ مشترک است. مقدمتاً مطلبی رو عرض میکنیم و اون مطلب این است که لفظ رو با معنا که ما مقایسه میکنیم از 4 حالت خارج نیست. تا تارتن لفظ واحد است، معنا هم واحده، یه لفظ است و یه معنا. اون وقت اون معنا یه وقت معنای جزئی و شخصی است، مثل این که زید برای هیکل خارجی وزن، یا اون معنا معنای کلی است، مثل انسان که برای حیوان ناطق وزن. اونجایی که معنا معنای کلی باشد ازش تعبیر میشه به مشترک معنوی، یعنی این افراد کثیره در این معنای واحد با هم دیگر شرکت دارن. این یک لفظ واحد از معنا واحد، اون معنا یا جزئی است یا کلی. کلی بود میشه مشترک معنوی، جزئی هم بود اسم دیگری داره، در اصطلاح منطق بهش میگن مختص، چون این اسم مختص به همین فرد خارجی است که ما کاری به اون نداره. تارتا لفظ و معنا هر دو متعددن، چند تا لفظ داریم و چند تا هم معنا. اینا رو میگن متباینان، الفاظ و معانی هر کدوم برای خودش یه معنا داره. متباینن، انسان یه معنا دارد، فرس هم یه معنا. تارتا لفظ واحد است و معنا متعدده، یه لفظ داریم و چند معنا. اگر چنانچه این یک لفظ برای یکی از اونا وضع شده و در بقیه استعمالش به قرینه است، شد حقیقت و مجاز. اگر برای تک تک اینا جدا جدا وضع شده، می شود اشتراک لفظی، مشترک لفظی مال اینجاست. متارتن هم به عکسه، یعنی چند لفظ داریم به یک معنا، چندین لفظ به یک معنا. این الفاظ میگن الفاظ مترادف، مثل انسان و بشر دو تا لفظ از هر دو یک معنا داره، الفاظ مترادف. پس با این مقدمه ما مشترک معنوی رو شناختیم، مشترک لفظی رو هم شناختیم، مترادف رو هم شناختیم. حالا بحثی که در اینجا داریم در چهار مقام است تو این مطلب 13. مقام اول است که آیا ترادف و اشتراک لفظی در لغت عرب یا در لغات دیگر ممکن است یا محال. این که آیا ما چند تا لفظ داشته باشیم یه معنا، این اصلا امکان دارد یا امکان نداره؟ یه لفظ داشته باشیم که برای چند معنا وضع شده باشد اشتراک لفظی، چنین چیزی ممکن هست یا ممکن نیست؟ بیشتر نظرمونم راجع به اشتراک لفظی یا راجع به ترادف هم خیلی بحثی نداره. در رابطه با امکان به استحاله سربسته، ایشون طولش نمیدن، سربسته ما عرض میکنیم که سه نظره. یه عده قائل به استحالن، میگن نخیر اصلا ترادف و اشتراک لفظی از محالات، دلیلی دارن که جای بحث اینجا نیست. یه عده قائل به امکانن، اکثریت قائل به امکانن، میگن مترادف بودن ممکنه، مشترک لفظی بودن هم ممکن. اینا استدلالشون اینه، میگن بهترین دلیل برای امکان هر امری وقوع خارجیشه، اگه ممکن نبود که در خارج واقع نمیشد، ما ببینیم واقع شده پس معلوم شد ممکن هم هست. بعد میگن که خب دلیل بر وقوعش هم همین که در کتابای لغت رو بردارید نگاه کنید، میبینید که صدها کلمه مترادف پیدا میشد، چند تا کلمه یه من صدها مشترک لفظی پیدا میشد، واقع شده، این بهترین دلیل بر امکانش. اینم یه نظر. یه دم قائل به ضرورتن، یعنی اصلا مشترک لفظی یک ضرورت باید باشه، برخلاف اون که اصلا میگفت نباید باشه، محال است. اینم یه نظری که مورد بحث ما اینجا نیست. این یک بحث. حق این است که ترادف اشتراک لفظی ممکن هست، گفتیم دلیلش هم بهترین دلیل برای امکان همین وجود خارجی. مقام ثانی این است که بعد از فرض امکان، حالا که ترادف ممکنه، مشترک لفظی ممکنه، آیا در خارج واقع هم شده؟ میتونیم بگیم این لغت مشترک لفظی، اون لغت مشترک لفظی، چند تا معنا داره یا واقع نشده. در اینجا هم باز دو بحث. یه عده میگن که ممکن هست ولی واقع نشده. دلیلشون اینه، میگن که اشتراک لفظی با هدف و حکمت وضع سازگار نیست. حکمت وضع افاده مقاصده و اشتراک لفظی اگر آمد کلام مجمل میشد، مفید مقصود نیست، ولی زیاد اشتراک لفظی ما نداره. خب از این عده جواب میدیم که مشترک لفظی داریم با قرینه فهمیده میشه که دلیل نشد. ممکنه کلام مشترک لفظی باشد ولی برای افاده هر معنا اون گوینده به مستقبل قرینه معینه بیاره، بنابراین این مانع نیست. اکثریت میگن که مشترک لفظی هم ممکنه و هم واقع هم شده. دلیل هم میارن، میگن رجوع بکنید، دیگه نمیخواد استدلال، برهان نمیخواد، رجوع بکنید به کتب لغت، با صدها مشترک لفظی مثل عین و امثال و ذلک برخورد خواهید کرد. اینم یک بحث. بحث سومی که اینجا مطرح است این است که خب حالا ما الفاظ مترادفه داریم، بسیار خوب، مشترک لفظی هم داریم، اما منشأ این ترادف و اشتراک لفظی چیه؟ از کجا الفاظ مترادف پیدا شده از روز اول؟ از کجا الفاظ مشترک پیدا شده از که یه لفظ و چند معنا؟ دو احتمال در این رابطه ذکر می‌کنم. یه احتمال این است که منشأ ترادف و اشتراک لفظی وضع یه واضع معین باشه، یعنی یه فرد معین آمده چند لفظ رو برای یک معنا قرار داده، ترادف پیدا شده. فرد معین آمده یک لفظ رو برای چند معنا قرار داده، اشتراک لفظی پیدا شده. یک احتمال. یه احتمال دیگر این است که نه فرد خاصی و وضع خاصی در کار نیست. همین افراد بشرن که قبلا هم میگفتیم قبائل مختلف چون مهاجرت میکردن از هم دور میشدن، خب طبعا ممکن بود که 10 تا قبیله هر 10 تا یه لفظ رو به کار بگیرن در یک معنا. ناقص گفتم 10 تا قبیله هر قبیله لفظ خاصی رو به کار بگیرن در این معنا. همه مراد چون حیوان مفترسه، ولی اون قبیله تعبیر به اسد میکنه، این قبیله تعبیر به کلمه دیگر میکنن، الفاظ مختلف ولی معنا واحد. یا ممکن بود عکس باشه، یعنی 10 تا قبیله که وجود داشت این 10 تا قبیله همشون یه لفظ رو به کار میبرن، کلمه عین، ولی اون از عین یه معنا اراده میکنه، این یه معنا مشترک لفظی درست میشه. ممکن بود که بگیم از روز اول اینطوری بوده، قبائل مختلف دستن در کار بودن استعمال میکردن، بعد که ما رفتیم و یه عده را افتادن چون همه این لغت ها فصیح بوده معتبر بوده، اینا رو جمع کردن در یک دایره المعارف و در یک کتاب لغت، ما دیدیم که عجب این الفاظ مترادف پیدا شده، چند تا لفظ و یک معنا، الفاظ مشترک پیدا شده، یک لفظ و چند معنا. مرحوم مظفر همینو ترجیح میدن، یعنی حق این است که فرد خاصی دخالت نداشته، قبائل مختلف افراد مختلف اینا همه مؤثر بوده. یه شاهد هم ذکر میکنن که میفرماد ما میبینیم که در تعبیرات میگن لغت قبیله حجاز کذا، نمیگن فلان فرد، قبیله حجاز به قبیله نسبت میدن، لغت قبیله همیر کذا، قبیله تی کذا، قبیله فلان کذا به قبائل نسبت میدن، یعنی همه اینا دستن در کار بودن، فرد خاصی در اینجا نبوده. پس منشه پیدایش ترادف و اشتراک لفظی هم عبارت بود از اینکه حاجت ها و میداش قبائل مختلف این الفاظ رو استعمال بکنن، بعد که یک جا جمع شد ما دیدیم که مترادف شده، ما دیدیم که مشترک لفظی شده. این بهترین وجهیست که میشه توجیه. بحث چهارم یعنی هست که مفصله تا برسیم به اونجا. الترادف و الاشتراک. لا یندقل اشکال، یه مقدمه ذکر کردیم برای شناخت مترادف و مشترک لفظی، اونو گفتیم از خارج با حفظ اون مقدمه. جای اشکال نیست در امکان ترادف و اشتراک، این یک بحث، آیا ممکن است یا محال، گفتیم سه نظره، حق امکانه. بل فی وقوعه ما، بحث دوم، بعد از فرض امکان آیا واقع هم شده است، مثال هم داره یا نداره. لاین بقل اشکال در وقوع این ترادف و اشتراک در لغت عربیه و در لغات دیگه، فلا یسخا، پس اعتنا نمیشه، گوش داده نمیشه، اسخا و نه گوش فرا دادنه، گوش داده نمیشد الا مقالت من انکراما، به گفتار کسی که انکار میکند ترادف و اشتراک رو، حرفش باطله. و هازی دلیل ما چیه؟ و هازی بین ایدینا، این ما بین دو دست ماست، یعنی در پیش روی ماست لغت عربیه، هازی اشاره به همون لغت، این لغت عربیه است که در میان دو دست ماست، در پیش روی ماست، کتابای لغت رو ببینید، و وقوع این ترادف و اشتراک در این لغت عربیه واضحان از بدیهیات است که لا یحتاج الى بیان. ولیکن ینبقی، بحث سوم، ینبقی ان نتکلم در نشأت ما، سرچشمه ترادف و اشتراک لفظ، فانه یجوز، دو احتمال هست، یک یجوز و یحتمل ان یکونا این ترادف و اشتراک من وضع واضع واحد، سرچشمه میگیرن از وضع یه نفر، به این معنا من وضع شخص واحد لفظین لمعن واحد میشه مترادف، او لفظن لمعنیین شد اشتراک لفظی، این یک احتمال. و یجوز و یحتمل ان یکونا این ترادف و اشتراک من وضع واضعین متعددین، واضعهای متعدد در کار بوده، یا واضعین متعددین، هر دو قابل تعبیر هست. مثال میزنند، فتزا و قبیلتون مثلا، فلون قبیله یه لفظی رو برای یک معنای، و قبیل مثلا انسان رو برای حیوان داده، و قبیلتون اخرى یه لفظ دیگری رو برای همون معنا، بشر رو برای همون معنا قرار میدادن، این مال ترادف. او تزع و وضع می کردن یه قبیله لفظی را برای یه معنا، این را برای مثلا چشم، و قبیله دیگر همون لفظ را برای معنای دیگر، این را برای چشمه، این شد اشتراک لفظی. روز اول اینجوری بوده، و این دل جمع بین هازه لغات، وقتی که آمدن جمع کردن این لغات را در یک دایره المعارف و در یک کتاب، به لحاظ این که هر لغتی از این لغات یک لغت عربی صحیح بوده است که میشه بر طبقش تلفظ کرد، این دل جمع وقتی اینا یک جا جمع شد، به اعتبار این که هر لغتی از این لغات یه لغت عربی است که صحیح هست و یجب اتباعها، وقتی که همه رو جمع کردیم دیدیم که یحصل ترادف و اشتراک، ترادف پیدا شد، اشتراک لفظی پیدا شد، منشأش کی؟ مرحوم مظفر میفرماد که وز ظاهر ان الاحتمال الثانی که منشأش قبائل مختلف بودن، این اقرب است و نزدیکتر است به واقعیت لغات عربیه و لغات دیگه، کما صرح به همین احتمال ثانی بعضی از مورخین اهل لغت. و علل اقل دست کم اگر بگیم همه جا نسبت به همه ترادفات و مشترکات این بوده، غالب مشترکات لفظیه از این قبیل بوده، فهو اغلب این احتمال ثانی اغلب است، یعنی 95% در سرچشمه گرفتن و پیدایش ترادف و اشتراک لفظی. یه شاهد هم بیاریم برای این احتمال و لزان است ما بر همین اساس است که میشنویم ما علما و دانشمندان عربیت و ادبیات عرب را که یقولون لغت الحجاز کذا، به قبیله حجاز نسبت میدن، لغت الهمیر کذا، به قبیله همیر نسبت میدن، لغت التمیم کذا، به قبیله تمیم نسبت میدن و هاکذا، لغت التی مثلا. فهذا این تعبیرات، اینا خودش بهترین دلیل است بر اینکه تعدد وضع به تعدد قبائل بوده نه افراد، به تعدد اقوام مختلف بوده و اقطار، این جمعیت هایی که در گوشه و کنار عالم زندگی میکنن. فی الجمله با قطع نظر از این که تمام الفاظ مترادف و مشترک این چنین باشد یا اکثرا اینجوری باشن، این دیگه لازم مهم نیست. الا توهم منا، مهم نیست برای ما اطاله در این باب. اونی که مهم است این است که ما مترادفات داریم، مشترکات هم داریم، اما منشأش چیه دیگه دانستنش مهم نیست، بحث تاریخی. استعمال لفظ فی اکثر من معنا تا برسیم.